بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و اهل بیته الطاهرین. خب محضر مبارکتون گلوگاه استدلال جناب حضرت آخوند که قائل به عدم انقلاب هست، حالا به اصطلاح امروزی ها ضد انقلابه، و جناب علامه نراقی و مدرسه نائینی، مدرسه حضرت علامه نائینی رحمت الله علیه، که این بزرگواران انقلابی هستند و قائل به انقلاب نسبتاً. گلوگاه استدلال چی بود؟ آیا بعد از تخصیص اول، آیا بعد از تخصیص اول عام، ظهور عام در عمومیت باقی میماند یا باقی نمیمونه؟ اصطلاحاً بگیم، آیا مراد استعمالی تغییر میکنه یا تغییر نمی کنه؟ همه بحث سر اینه. اونهایی که قائلن مخصص حتی منفصل موجب انسلام عمومیت عام میشه، خب میگن خب بالاخره این عام بعد از تخصیص تغییری کرده یا نکرده؟ میگن بله تغییر کرده. اگر عام بعد از تخصیص تغییری کرده، چه تغییری کرده؟ اینها میگن که ظهورش خراب شده، ظهورش منسلم شده، یعنی ما دیگه ظهور نداریم، مراد استعمالی تغییر پیدا میکنه. یعنی اگر قبلش علما بود، الان دیگه با توجه به تخصیص میشه علما عدول. جناب حضرت آخوند فرمود نه خیر، اشتباه میکنید، اینجاها مراد استعمالی سر جاشه. شاهد هم اینه که شما قائلید عام بعد از تخصیص در مائد المخصص، حجته. اگر ظهورش باقی نمونده چطور حجته؟ ظهور باعث این حجیت میشه. و این ظهور یعنی چی؟ یعنی مراد استعمالی عوض نشده. پس چی عوض شده؟ جناب آخوند میفرماید مراد جدی عوض شده. یعنی حالا نمیشه گفت عوض شده، یعنی مراد جدی بیان شده. یعنی میفهمیم که مولا از همون ابتدا مراد جدیش همه افراد عموم نبود، افراد عموم مائدا المخصص، یعنی علما مائد الفساق، از همون اول که العلما مائد الفساق میشن علمای عدول. اگر ما گفتیم ظهور منسلف نمیشه، خب ظهور مونده، سر اطلاقش هم هست، مطلقه، خاص اول، خاص دوم، خاص سوم که میاد، همه این خصوصات ازهرن نسبت به این عام که چیه؟ که ظاهره. وقتی که ما یه ظاهر داشتیم، یه ازهر، همه اون خصوصات میان این ظاهر رو چیکار میکنن؟ تخصیص میزنن، هیچ مشکلی هم ایجاد نمیشه. لکن قائلین به انقلاب نسبت میگن چون ظهور دستکاری شده، چون ظهور خراب شده، لذا ما دیگه علما نداریم. چی داریم؟ علمای غیر فاسق داریم، یا به تعبیر دیگه علماء عدول داریم. حالا که علماء عدول که میشه عام مخصص ما، مخصص عامی که تخصیص خورده، حالا که علمای عدول داریم چه اتفاقی میفته؟ اینجاها وقتی نسبت سنجی میکنیم با خاص دوم، گاهن، اینو دقت کنید، گاهن خیلی مهمه، بعضن و گاهن مخصص دوم نسبتش با این عام مخصص منوج میشه، بعضن هم نمیشه. اگر نشد کماکان این میشه ظاهر، اون خاص میشه ازهر. این که حرفی اونا با ما اینجا مشترکن. اما میگن اگر نسبت تغییر کرد، نسبت تغییر کرد یعنی چی؟ یعنی عموم خصوص مطلق تبدیل شد به عموم خصوص منوج. وقتی که منوج شد دیگه اینجا ما ظاهر و ازهر نداریم. چی داریم؟ ظاهر و ظاهر داریم. وقتی که ظاهر و ظاهر شد با هم دیگه تعارض میکنن. تو چه موردی؟ اشتراک. وقتی که با هم تعارض کردن باید قانون تعادل و تراجیح پیاده بشه. میریم دنبال مرجحات. اگر مرجحی بود فبه المراد، به همون مرجح عمل میکنیم. اونی که مرجح نداره رو چیکار میکنیم؟ کنار میذاریم. اگر مرجحی نبود التخییر، مخیریم یکیشو بگیریم. باز یکیشو میگیریم نه دوتاش. اما عدم انقلابی ها، یا به تعبیر امروزی بگیم ضد انقلابی ها، چی میگن؟ میگن نخیر، هیچ انقلاب نسبتی رخ نمیده چون ظهور هیچ تغییری نمیکنه. این لا یقال یقال اینو میخواد، همین نکاتی که خدمتتون گفتیم. حالا یه سری نکات ریزی هم توش هست خدمتتون بیان میکنیم. خب عبارتو بخونیم. میخواستم یه نکته هم قبلش بگم خدمتتون دوستان. ظهور همیشه تابع چیه؟ استعماله. ظهور تابع استعماله. و استعمال تابع چیه دوستان؟ استعمال هم تابع انعقاد کلامه. اینو فقط میخواستم بگم که بهتر کلام آخوند فهمیده بشه. چی گفتم؟ دو تا چیز گفتم خدمتون. ظهور تابع استعماله و استعمال هم تابع انعقاد کلامه. حالا به من بگید اونی که انعقاد کلام رو خراب میکنه مخصص متصله یا منفصل؟ انعقاد رو خراب میکنه متصل. نه نه نه، میخوام بگم مخصص متصل انعقاد کلام رو در عام خراب میکنه.
کلام منعقد نشه تا تمام
نشه. بله بله، اون مخصص متصله. نگاه کنید، من میگم اکرم العلماء الا الفساق. اینجا اصلا علما در عموم منعقد نشده، لذا ما گفتیم که چی؟ گفتیم ظهور تابع استعماله، استعمالم تابع انعقاده.
با این بیان
نه نه سب
مخصص منفصل هم انعقاد رو خراب می‌کنه.
نه 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 دقت،
با تأخیر خراب.
نه 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 دقت، ما داریم عرفی میگیم. در بحث نگاه عرف بعد از انعقاد، دقت کنید، بعد از انعقاد دیگه کار تمومه. بعد از انعقاد دیگه ظهور تشکیل شده. ببینید ظهور مبتنی بر استعماله، استعمال مبتنی بر انعقاد کلامه. یعنی باید کلام منعقد بشه. کلام که منعقد شد، بسته شد، ظهور بروز پیدا میکنه. اون مخصصی که ظهور عام رو نمیذاره در عمومیت منعقد کنه، مخصص متصله، چون قبل از انعقاد کلامه. اما مخصص منفصل بعد انعقاد کلامه. نه آقا، انعقاد کلام یعنی چی؟ یه لحظه، انعقاد کلام یعنی چی؟ ببخشید سید،
انعقاد کلام یعنی
یعنی کلام بسته شد.
مخصص نیومده. چه مختصر چه منفصل برای ما پاورجاست. همین که منفصل.
اینو از کجا میگید شما؟ ما داریم عرف میگیم. عرف الان وقتی میگیم عرف، دوستان، یعنی هیئت منصفه حتی غربی ها، یعنی حتی کسایی که عقلا دیگه، یعنی حتی اونهایی که دین هم قبول ندارن، اونها کدوم کلامو مستند میدونن تو دادگاه؟ همه اینو هم توی کلام جناب شیخ مظفر در اصول مظفر خوندید که متکلم تا وقتی که در حال سخنه هر قیدی میتونه به کلامش اضافه کنه یا هر قیدی رو میتونه از کلامش چیکار کنه؟ حذف کنه. بگو اونی که گفتم، ببخشید منظورم اون نبود، سهو لسان بود. اما وقتی کلامش منعقد شد، بهش میگه آه کلامت منعقد شد، تموم شد. خب این کلامت منعقد شد یعنی کلامت بسته شد، کلامت تموم شد. چرا ما بهش میگیم کلامت تموم شد یا تموم نشد؟ میخواییم ببینیم که آیا کلامت ظهوری داره در معنایی یا نه. همین که میگه منعقد شد دیگه قیدی ندارم، هرچی از این کلام فهمیده بشه میشه مراد استعمالی.
حالا
اون مراد جدی دیروز گفتم دیگه، مخصص منفصل تنها کاری که میکنه اینه که مراد جدی متکلم رو بیان میکنه. گرفتی چی شد؟ یعنی چی؟ یعنی جناب آقای مولا، شما که گفتی اکرم العلماء، قید دیگه ای داری؟ میگه نه الان ندارم. خب از تو دل اکرم العلماء چی؟ اکرم العلماء میخواییم از توش ظهور در بیاریم. میگیم این ظهور، ظهور چیه؟ ظهور این حکم. کدوم حکم؟ وجوب اکرام به این افراد. کدوم افراد؟ عموم علما، یعنی تک تک علما. میگیم این ظهور کی برداشت میشه توسط عرف؟ وقتی که استعمال شده باشه، علما در عموم. میگیم این علما در عموم کی استعمال میشه؟ وقتی که کلام منعقد بشه، هیچ قیدی بهش اضافه نشده باشه. خب کلام تموم شد، الان اکرم العلماء تو چی ظهور پیدا میکنه؟ وجوب اکرام همه علما تموم شد. این مراد استعمالیه. تا وقتی که قید دیگه‌ای بعدن اضافه نکرد، طبق اصالت و تطابق بین مراد استعمالی و مراد جدی، میگیم پس مراد جدی تا این لحظه همون علماست به تمامه. خب 10 روز بعد، 20 روز بعد، یا مثل امام رضا 200 سال بعد، یه قید میزنن، یه تخصیص میزنن. وقتی که این تخصیص خورده شد، این تخصیص چه میکنه؟ این تخصیص میخواد بگه که علما استعمال نشده بود؟ نه، شده بود. اتفاقا اگر علما در معنای عموم استعمال نشده بود، چطور تخصیص میاد یه قسمتشو قیچی میکنه؟ گوش میدید؟ چطور این میاد یه قسمتشو قیچی میکنه؟ بعد که مخصص اومد، کدوم مخصص؟ مخصص منفصل، بعد از انعقاد کلام، بعد از ظهور، بعد از استعمال. حالا که اومد چه اتفاقی میفته؟ الان مراد جدی رو صرفا این منفصل بیان میکنه. نمیخواد بگه که مراد استعمالی این نبود، میخواد بگه مراد جدی این نبود. اما به خاطر مصلحتی که اون روز براتون چند تاشو گفتیم، به خاطر مصالحی نمیخواستیم الان بگیم. همین دیگه، اونجا دیگه اصالت و تطابق میاد، اونجا مراد استعمالی و جدی یکی میشه بعد از انعقاد. گرفتید؟ هر دو انجام میدن. اما مدرسه نائینی خلط کرده بین مراد استعمالی و مراد جدی. ما میخواییم بگیم این خلط رو نکنید شما، مراد استعمالی غیر از مراد جدیه. و سلام.
استاد یه سوال مبنایی محضرتون.
خب سریع فقط خیلی تطبیق داریم.
راجع به این تفاوت مخصص منفصل و منفصل
و
مباحثی که مطرح میکنند بنا بلا این که صحبت کنه طرف تا موقعی که منعقد نشده و همه اینا درست
بله.
اما عملا ما در بحث اشتهاد چیزی که خوش سر و کار داریم یه زمان شارع هست به حدود 250 سال و مثلا تمام کلام شارع راجع به یه مبحث خاص توی یک باب از وسایل شیعه اومده، پس همین بحث اکرم العلماء.
بله.
بعد ما وقتی مراجعه میکنیم، وقتی ما به چنین عامی میرسیم توی وسایل شیعه، چه مخصص منفصل باشه چه متصل باشه، ما اصطلاحا از این عام ظهورگیری نمی کنیم تا کلش رو بررسی نکنیم. یعنی تو روند عادی اجتماع چرا وقتی یکی نیوسر سخنرانی میکنه، سخنرانی که تموم شد ظهورگیری ها میشه، ولی اون چیزی که ما عملا باش سر و کار داریم، ما از اون عام ظهورگیری نمی کنیم تا کل.
چرا ظهورگیری نمی کنید؟ شما این به این عام عمل شده یا نشده؟ نه نه دقت کنید، الان شما بعد از به اصطلاح جمع‌آوری و زحمت آقایون و علما همه عمومات و خصوصات رو یک جا دارید میبینید، اما به این عمومات 20 سال 30 سال بعضن 200 سال عمل شده، بعد اون خصوصات اومده، چطور ظهوری تشکیل نشده؟ چطور نمیتونیم ظهور گیری کنیم؟
نه عملا الان من برای بحث اجتماع هر کسی میخواد کار این اکرم العلماء که توی روایت میبینه آیا الان حکم
الان نه الان نه بله دیگه، ما چون میدونیم ما من آمن الا وقت خص و ما میدونیم که همه و آتاکم کل ما سألتمو، هرچی نیاز داشتی تو ما برای شما دادیم گفتیم، دقت کردید؟ حالا بله برای ما دقت کنید، برای ما این قابل قبول نیست که بگیم من این عامو دیدم دیگه چشام ببندم نرم دنبال خصوصات بگردم. اما ما بحثمون سر اینه که شارع وقتی که خطاب به مخاطبین فرمود اکرم العلماء، هیچی نفرمود. اینجا از اکرم العلماء بعد از انعقاد آیا ظهوری تشکیل شده یا نشده؟
یه مقدار بحث ها عملگرایی خدمتون بگم، اون چیزی که تکلیف مکلفی تو قرن یک و دوی هجری بوده اون قابل بحث به لحاظ تاریخ. من الان فرض اگر بحث اجتهاد خونده باشم، من میخوام تکلیف
نه شما اتفاقا الان گوش بده فهمیدم میخواید چی بگید آخرش فهم. شما اتفاقا الان چون میدونید بعد از انعقاد کلام ظهور تشکیل میشه و تا مخصصی نیومده مراد جدی تغییر پیدا نمی کنه، الان شما با این دید دارید به این روایات عام و خاص نگاه می کنید، دقت کردید؟ و الا اگر شما این دید رو نداشتید که نمی گفتید این عام اون خاصه، دقت کردید؟ پس عام رو در عمومیتش بگید، ظهور دیدید، ظهورش رو دیدید. حالا دقت بفرمایید، حالا عدل این اشکال یه اشکال دیگه ای به وجود اومده، جناب آخوند این اشکال هم جواب میده و اون اشکال اینه، خب آقا چرا شما از همون اول مراد جدیتون رو نمیگید؟ ما رو این همه دوچار مشکلات نکنید. جواب اینه، اتفاقا بخاطر این که دوچار مشکل نشید ما براتون مراد جدی رو از همون اول نگفتیم. دقت کردید؟ مصلحت هایی هست، نکاتی هست. یعنی میدونید چی میخواییم بگیم؟ میخواییم بگیم مرسوم و متعارف در بحث قانون گذاری و تشریع و تقنین، بیان قانون کلی و بعد از بیان قانون کلی بیان جزئیات و تفسیر هاست. این در همه نظامات حقوقی و نظامات اجتماعی اینطوری متداول و مرسوم هست. حالا ممکنه یه کسی بیاد بگه خب چه فایده ای داره؟ خیلی فایده داره، دقت کردید؟ چه فایده ای داره؟ اندشک خیلی فایده داره. یعنی چی؟ مثلا مولا میاد یه قانون کلی میگه، خب شامل همه افراد این کلی میشه، بعد یه تبصره میزنه، این تبصره میاد چی رو بیان میکنه؟ این تبصره ای که بعدن میاره، این تبصره میاد مراد جدی متکلم رو مشخص میکنه. و اون عام رو در غیر ببخشید اون عام رو حکم اون عام رو نسبت به این تبصره چیکار میکنه؟ بگید. تخصیص میزنه دیگه، میگه آقا این حکم عام هست مگر در این موارد. درسته؟ حالا اگر ما یقین کردیم یک چیزی این تبصره، حالا مثلا مثال بزنم بهتره، اکرم العلماء، همه شما جز علمای الحمدلله عظام و سرشناس و بلندپایه و بلاد هستید الحمدلله برجسته، خب شامل همه شما میشه. بعد میاد میفرماید لا تکرم شعراء من العلماء، حالا فساق دیگه نگفتن، لا تکرم شعراء من العلماء. درسته؟ اینجاها وقتی میگه لا تکرم شعراء، کی شاعره؟ آقا حامد ما شاعره، قطعا از این اکرم خارج میشه، از وجوب اکرام خارج میشه. درسته؟ این لا تکرم میاد، این تبصره میاد، یه مورد رو از این عموم خارج میکنه. خب بعد یهویی میبینیم که شما شک میکنید که آیا فلانی هم شاعره، مثلا آقا جواد هم شاعره یا نه. ما میگیم که نمیدونیم، شک داریم، میگیم عموم که میگیرتش پس وجوبه هنوز هست. اما اگر همون اول میگفت که اکرم العلماء غیر الشعراء، وقتی شک کنیم دیگه نمیتونیم متمسک به عام بشیم. گرفتید؟ اما اینجاها میتونیم متمسک بشیم. فایده این قانون کلی عند الشک ظهور و بروز پیدا. بذارید این عبارات رو بخونیم. لا یقال، این رو کی گفته؟ این باز تتمه استدلال جناب علامه نراقیس در کتاب عوائد، عوائد الایام. لا یقال ان العامه، بذارید یه چیز دیگه هم از علامه نراقی بگیم تو استدلالش. علامه نراقی میفرماید ببخشید، وقتی که مولا میگه اکرم العلماء، بعد از یه هفته میاد میفرماید لا تکرم الفساق من العلماء، انصافا تغییری در اون عموم رخ میده یا نمیده؟ همه میگیم بله، انصافا تغییر میشه. شما که لا تکرم الفساق رو شنیدید، با کسی که این لا تکرم الفساق رو نشنیده تصورش از علما فرق میکنه. اونی که فقط اکرم العلماء رو شنیده همه علما میاد تو ذهنش، اما شمایی که لا تکرم الفساق من العلماء رو شنیدید دیگه همه علما نمیاد تو ذهنتون، علمای عدول میاد تو ذهنتون، پس تغییر شده. و ما با، حالا گوش بدید چطور پختش میکنه جناب علامه، علامه نراقی میفرماید ما با مرتکزات ذهنی عموم، ما با مرتکزات ذهنی عرف کار داریم. عرف اینجا دیگه علمای عدول رو میفهمه، پس اگر یه مخصص دیگه ای اومد با علمای عدول باید مقایسه بشه نه با علما. اگه با علما مقایسه بشه میشه ظاهر و ازهر، اگه با علمای عدول مقایسه بشه میشه ظاهر و ظاهر منوج میشه. پس حرف علامه نراقی هم حرف بدی نیست، ایشون داره میگه که بالاخره این عام بعد از تخصیص تو ذهن مردم عرف تغییر میکنه یا نمیکنه؟ میکنه یا نمیکنه؟ بله تغییر میکنه. همین چیزی که شما یکم پیش خیلی مصر بودید تو ذهنتون این بود، بالاخره فرق میکنه. اونی که لا تکرم الفساق من العلماء رو شنیده با اونی که نشنیده، از علما یه چیز خاصی میاد تو ذهنش، از اکرم العلماء همه میاد تو ذهنش، اما بعد از لا تکرم الفساق محدودتر میشه، زیق میشه اون حکم. پس یه تغییری رخ داد. ما هم کارمون با مرتکزات ذهنیه، فهم مردمه. این رو هم گفتم که نگید که یه حرف خیلی سستی بوده، نه حرفش هم خوبه، اما جواب آخوند خوبتره. لا یقال ان العام بعد تخصیصه بالقطعی، منظور از قطعی چیه؟ مخصص قطعی. چی؟ بله منظورم مخصص قطعی همون اول. لا یکون همه مشکلشون اینه، یعنی گلوگاه اینجاست. ایشون میگه لا یکون مستعملا فی العموم قطعا، دیگه مستعمل نشده در عموم قطعا. این قطعا رو ما اشکال داریم، گرفتید؟ ایشون میگه مستعملان فیه خراب شده، ما میگیم مراد جدی بیان شده، مستعملان فیه همونه. بلا همون نبود چطور تخصیص بخوره اصلا؟ چطور شما میگید که بعد تخصیص در ما بقی، در باقی مانده اون مخصص حجته؟ حجت چی میخواد؟ ظهور میخواد. ظهور چی میخواد؟ استعمال میخواد. استعمالم انعقاد میخواد، انعقادم که رخ داده. اما حرف جناب علامه اینه، علامه نراقی میخواد بگه که عام بعد از تخصیص دیگه مستعمل در عموم نیست. مستعمل در عموم نیست، عبارت اخرای اینه که دیگه ظهور در عموم ندارد، ظهور منسلم شده، خراب شده، تخریب شده. شده بله
مثلا ایشون که ممکن انعقاد نیست، تفاوت فرمایش حضرت عالی باشه اینه که انعقاد رو شما از همون اول میدونید، ولی ایشون که نه بعد از تخصیص مونه.
نه حالا ایشون یا ما باید ببینیم عرف چی میگه. عرف اینو نمیگه. عرف بعد از انعقاد دیگه ظهور همونو مستند. دیدید حتی غربی ها تو این فیلماشون دیدید وقتی دستگیر میکنن میگن هر گونه سخنی که بگویید علیه شما در دادگاه استفاده خواهد شد. یعنی این انعقاد کلام شما که تموم شد، هر حرفی زدی الان ظهور داره دیگه، تمومه. فکیف ما چون الان با عقلا کار داریم، من مثال از غرب و ایور و ور میزنم، هیئت منصفه، هیئت غیر منصفه. فکیف ببینید علامه نراقی چی میفرماید، فکیف یکون ظاهرا فیه، یعنی فی العموم. وقتی که آقا این حرفی که یکم پیش زدم قشنگ ایشون زیر ساختشو گفت. من چی گفتم یکم پیش؟ گفتم ظهور تابع استعماله،
استعمال هم
تابع انعقاده. ایشون میفرماید عام بعد از تخصیص دیگه مستعمل در عموم نیست. چطور ظاهره در عموم باشه؟ ما برای ظهور استعمال میخواییم، برای استعمال انعقاد میخواییم. حرف ماست، جواب ماست. فکیف یکون ظاهرن فیه؟ ما جواب میدیم خیلی هم خوب، یکون ظاهرن فیه. چرا ظاهرن فیه نباشه؟ بله ما میگیم بخاطر انعقاد استعمال، و بعد از استعمال ظهورم هست دیگه. ف این ف چیه دوستان؟ لا یقال. چرا لا یقال ف؟ این فای سببیته، به سبب اینکه اینطوری گفته میشه. فانه یقال شأن چنینه، ان المعلوم عدم ارادت العموم جدیان. یه جدیان اضافه کنید. یعنی جناب علامه نراقی و تابعین، شاگرد عزیزم جناب نائینی و شاگردای عزیز شاگردای من جناب محقق خویی رحمت الله علیکم اجمعین، آقا اینجاها مراد استعمالی دستکاری نشده، مراد جدی بیان شده. و سلام. ان المعلومه این چیزی که، یعنی آقایون آخوندم میگه منم قبول دارم که عام بعد از تخصیص تغییر کرده، اما این تغییر تو مراد استعمالی نیست، این تغییر تو مراد جدی است، و اینها رو با هم خلط نکنید. خواهش میکنم خلط نکنید. بله دوباره سیدم میفرماید خواهش میکنم خلط نکنید. ان المعلومه عدم اراده العموم، بنویسید جدیان. یعنی چی؟ اون چیزی که معلومه اینه که اراده جدی از عموم نشده. خیلی نکته مهمیه. اون تغییری که شما دارید میگید تغییر کرده، تغییر در ناحیه استعمال نیست، در ناحیه مراد جدی است. یعنی چی؟ یعنی مشخص میشه مولا از همون اول عموم مرادش نبود، لکن محضوری داشت، مصلحتی میدونست، مشکلی بود نمیتونست بیان کنه. گرفتی چی شد؟ میخواست آروم آروم مخاطبینش رو بفرمایید حکم واقعی رو بهشون بگه.
حالا به هر دلیلی الان که حرفش میزنم از مراد جدی برمیگردم؟
نه، از مراد جدی بر نمیگردم. مراد جدی بیان میشه، یعنی از همون ابتدا. من مولا که از همون اول میدونستم چی میخوام بگم، اما میدیدم نمیشه الان بیان کرد. چیو نمیشه بیان کرد؟ اون مخصص رو. دقت کردید؟ الان من گفتم اکرم العلماء، شما شروع کردید یه سری علمایی الان موجود بودن که اگر اون موقع میگفتم نکن نمیشد. باید شما آروم آروم میرفتید اکرام میکردید، یهو این فاسقه سوء استفاده میکرد، اون فاسقه سوء استفاده میکرد، اون فاسقه. حالا که زمینه ها آماده شد، حالا میگه لا تکرم الفساق. دارم مثال میزنم که معقول بشه، یعنی متعارف بشه این نوع استثناها. از همون اول میگفتم فساق رو اکرام نکن، خب طرف میومد میگفت اینم یه عالمه تو محله ما داره زحمت میکشه، حالا اکرم العلماء. اون فاسقه میگه دیدی مولا گفت اکرم، پول زور بده، بیا خونمون هم جارو بزن، فلان کار، اکرامن اینا دیگه. بعد طرف اعصابش خراب میشه، یهو میگه لا تکرم الفساق، میگن آخرش راحت شدیم. دقت کردید؟ میخوام تبیین بکنم. بفرمایید.
صرف نظر از مخصص، الان از شخص بپرسیم که مولا یا شارع به شما یه امری کرده، آیا مراد جدی بوده یا نه؟ قبل از اینکه مخصص
باریکلا، اینجا اصالت و تطابق هست که قبلا خوندید. یعنی هر جا دقت کنید، هر جا مراد استعمالی از مراد جدی مشخص نبود، اصل اینه که مراد استعمالی همون مراد جدیه. به این میگن اصالت و تطابق. عزیزم نه، گوش بده، شما چی گفتی؟ گفتی اکرم العلماء مراد جدیه یا مراد جدی نیست؟ میگم تا مولا چیزی نگفته، اصل اینه که مراد استعمالی همون مراد جدیه. اما وقتی خود مولا داره طرف، خود مولا داره قید میزنه، آره، میگه اونی که یک ماه پیش گفتم به خاطر مصلحتی بود، به خاطر مسائلی بود که من نمیتونستم مطرح کنم، الان میگم که لا تکرم الفساق. خب همین دیگه دلیل دیگه.
نه
نگاه کنید عزیزم، یه لحظه، من گفتم عزیزم، گفتم مرسوم و متعارف در مقام تشریع و تقنین و قانون گذاری، بیان عامه و بعدش خاصه. اینها تو کل، بگید اینها تو کل جوامع بشری و عقلا همینطور دارن زندگی میکنن، همینطور دارن قانون گذاری میکنن. حالا آقا سریع من اینو بگم که دیگه خسته هم شدید، عبارت رو میذاریم یه قسمتشو دقت کنید. ان المعلومه عدم و اراده العموم، چی گفتم؟ جدیان لا عدم استعمال العام فی العموم. گرفتید؟ نه اینکه بگوییم عام در عموم استعمال نشده، نه، عام در عموم استعمال شده اما مراد جدی عموم نیست. چیه؟ عموم منهای خصوصه. حالا اون اشکال یادتونه، خب چرا مولا از همون اول نمیاد مراد جدیشو بگه؟ ایشون میفرماید لافادت القاعده الکلیه، به خاطر اینکه افاده کند یک قاعده کلی و ضابطه کلی. یعنی چی؟ یعنی این ضابطه برای موارد شک، بنویسید اینجا، این ضابطه کلیه به درد چی میخوره؟ به درد موارد شک میشه. و الا موارد شک دیگه قانونی براشون نداریم. گفتم دو مورد دیگه هم برای شما میگم. دیگه چی؟ دو، عدم تحمل مخاطبین در مقام عمل. یعنی چی؟ یعنی قاعده کلیه بیان شده، اگر بخوام قیودشم بگم، الان مخاطبین تحمل نمی کنن. مثال زدم همون بحث اکرم العلماء، مثال خوبیه. یه عمری یکی بامون زندگی کرد، عالمه، اگر همون اول بگم لا تکرم الفساق، مردم قبول نمی کنن. پس اول عام رو میگم، بعد از این که به عام عمل شد، به زحمتهای اون فاسقین پی بردن، بگم لا تکرم، دیگه قبول میکنن. سومین مورد، قصور در فهم خصوصاته. یعنی مخاطب هنوز، بفرمایید، مخاطب هنوز فهم این مخصصات رو نداره. مثلا الان ما تدریب، مثلا چی؟ همین، اگر همون اول بگم خارج از درک مخاطبینه. الان مثلا ما میاییم یک درس میگیم، همه حواشی برای شما بگم، نقدارم میگم، نمیتونم. اول اصل درس رو بفهمیم، وقتی که خوب فهمیدیم، بعد میگیم حاشیه فلان، حاشیه فلان، حاشیه فلان. بعد که این حواشی خونده شد، نقد این حاشیه هم اون دستبندی، جنبندی، نظریه مختار، نظریه فلان، نظریه فلان، از همون اول عامو بگم، همه خصوصیاتشو بگم، شما نمیکشید. گرفتید چی شد؟ پس این چرا عام گفته میشه بعدن خاص گفته میشه؟ دلیلش اینه، ضابطه کلیه برای موارد شک، عدم تحمل مخاطبین در مقام عمل، قصور فهم خصوصات و جزئیات از سوی مخاطبین. خب دوستان، دیگه ما بقی شو دیگه تطبیقشو میذاریم برای انشالله جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.